ساعت 15:00 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. آمار رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران از مرز 6000 نفر در روز گذشت. 36 معترض آبان 98 در بهبهان به 109 سال حبس محکوم شدند. و نامزد انتخابات آمریکا میگوید ایران بهای دخالت در انتخابات را خواهد پرداخت. بنابر اعلام سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، آمار رسمی مبتلایان در ایران از مرز 6000 نفر در روز گذشت. سیما لاری روز جمعه با اعلام این آمار درباره شمار جانباختگان طی 24 ساعت گذشته نیز گفت 335 نفر در 24 ساعت گذشته جان خود را از دست دادند.
طی 24 ساعت گذشته متاسفانه شاهد درگذشت 335 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم که برای بازماندگان این عزیزان آرزوی صبر و سلامتی می‌کنیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 31985 رسیده است.
آمار روزانه‌ای که از سوی وزارت بهداشت ایران اعلام می‌شود مورد تأیید نهادهای مستقل نیست و گفته می‌شود شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان چند برابر آمار رسمی است. در آستانه نخستین سالگرد اعتراضات گسترده آبان 98، دادگاه کیفری شهرستان بهبهان 36 تن از معترضان بازداشت شده در سال گذشته را مجموعاً به 109 سال حبس تعزیری محکوم کرد. به نوشته خبرگزاری حقوق بشری هرانا، این 36 نفر در عین حال به 2590 ضرب شلاق و 3,300,000 تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت نیز محکوم شدند. بنابراین گزارش، این حکم روز پنج شنبه اول آبان ماه و در آستانه نخستین سال روز این اعتراضات صادر و به متهمان ابلاغ شده است. اتهامات این 36 معترض بازداشت شده از جمله مشارکت در اخلال در نظم عمومی، مشارکت در تحریق اموال عمومی و تخریب بانک‌ها و پمپ بنزین‌های شهرستان بهبهان عنوان شده است. در جریان اعتراضات خیابانی آبان 98، صدها تن از معترضان که برخی از آنها کودک بودند، با شلیک گلوله نیروهای امنیتی و پلیس در چند شهر ایران کشته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز آمار دقیقی از شمار کشته شدگان این اعتراضات منتشر نکردند، اما رویترز در همان زمان به نقل از منابع مطلع نوشت که دست کم 1500 تن در جریان این اعتراضات کشته شدند. در آخرین مناظره انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جو بایدن نامزد حزب دموکرات، موضوع دخالت ایران و روسیه در انتخابات آمریکا مطرح شد و جو بایدن تاکید کرد که دخالت در انتخابات آمریکا هزینه دارد. I made it clear that any country, no matter who it is, that interferes in American elections will pay a price. سوال از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این باره ساعتی پس از آن مطرح شد که مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا از فرستادن ایمیل‌هایی به رأی دهندگان دموکرات خبر دادند. به گفته این مقام‌ها، در این اقدام که ایران و روسیه متهم به انجام آنند، رأی دهندگان تهدید شده بودند که به دونالد ترامپ رأی دهند. آقای ترامپ نیز در جریان مناظره شب گذشته در این باره گفت نقطه مشترک ایران و روسیه این است که هیچ کدام از آنها نمی‌خواهند من در انتخابات پیروز شوم. تهران و مسکو این اتهامات را رد کردند. وزیر نفت و رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی از برنامه دولت برای تهاتر نفت و کالا خبر دادند و ابراز امیدواری کردند که تجارت خارجی ایران افزایش یابد. این اظهارات در حالی است که پیشتر نیز جمهوری اسلامی از این روش برای فروش نفت خام به روسیه، کره جنوبی و اتحادیه اروپا استفاده کرده، اما موفقیتی در پی نداشته است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز پنجشنبه با اشاره به موافقت حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با پیشنهاد وزارت نفت برای ایجاد پنجره‌ای واحد به منظور واردات کالا از طریق صادرات نفت از آغاز به کار عملیاتی در خصوص تهاتر نفت و کالا سخن گفت. در همین زمینه عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با بیان این ادعا که روش تهاتر یکی از شیوه‌های کلاسیک مقابله با تحریم‌ها و توسعه تجارت خارجی کشورهاست گفت تامین کالاهای مورد نیاز کشور اهم از کالاهای اساسی و ضروری و همچنین موارد اولیه مورد نیاز بخش تولید اولویت نخست تهاتر کالا با نفت خواهد بود. اظهارات رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره کارایی تهاتر برای مقابله با تحریم‌ها در حالی است که قبلا نیز جمهوری اسلامی از این روش برای فروش نفت خام به روسیه، کره جنوبی و اتحادیه اروپا استفاده کرده اما موفقیتی در پی نداشته است. از طرفی طبق گزارش‌ها هم اکنون نیز ایران از تهاتر برای تجارت خارجی استفاده می‌کند و چندان موفقیتی در صادرات نفت ندارد. این سخنان در حالی است که پیشتر از این حسین مدرس خیابانی سرپرست سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مرداد امسال در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود که دولت ایران به ناچار برای تجارت با کشورهای دیگر از روش‌های منسوخ مثل تهاتر استفاده می‌کند و با اشاره به تحریم‌های آمریکا گفته بود که استفاده از روش‌هایی چون تهاتر برای بسیاری از تجار در سراسر دنیا باور کردنی و قابل تصور نیست. با این حال عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی مدعی شده است که در شرایط حاضر که آمریکا برای جلوگیری از مبادلات پولی و بانکی ایران انواع تصمیمات را مد نظر قرار داده تهاتر کالا با نفت میتواند گره‌گشا باشد. رئیس بانک مرکزی گفته است با اجرای این برنامه شاهد تحولی بزرگ در حوزه تجارت خارجی کشور خواهیم بود و حتما تجارت خارجی در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد. هنوز معلوم نیست ایران چگونه می‌خواهد با تهاتر نفت با کالا تحولی بزرگ انجام دهد، چون مشکل خریداران نفت ایران تنها پرداخت پول نیست بلکه آمریکا خرید نفت از ایران را تحریم کرده است. همکنون تنها چین، سوریه و ونزوئلا مشتریان علنی نفت ایران هستند که در مورد اولی ده‌ها شرکت آن توسط آمریکا تحریم شده و در مورد سوریه و ونزوئلا نیز خود این کشورها تحت تحریم آمریکا قرار دارند. صادرات روزانه نفت و معیانات گازی ایران از 2.5 میلیون بشکه طی دوران قبل از تحریم‌ها به حدود 300 تا 400 هزار بشکه در روز سقوط کرده است. آمارهای گمرکی ایران نشان می‌دهد صادرات غیر نفتی ایران در نیمه اول سال با افتی 35% نسبت به دور مشابه پارسال به 13.5 میلیارد دلار سقوط کرده. البته ایران برای اولین بار بنزین را نیز در سبد کالاهای صادراتی غیر نفتی قرار داده و بنزین در صدر کالاهای صادراتی غیر نفتی کشور است. برخلاف نفت خام، صادرات بنزین ایران تحت تحریم آمریکا قرار ندارد.
جمهوری آذربایجان اعلام کرد مناطق مرزی با ایران را از ارمنستان بازپس گرفته است. ارمنستان تاکید می‌کند در شرایط جاری حل دیپلماتیک این بحران ممکن نیست. در این حال تلاش‌های دیپلماتیک برای متوقف کردن جنگ قره‌باغ ادامه دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه آذربایجان و ارمنستان جمعه در واشنگتن با وزیر خارجه آمریکا دیدارهای جداگانه خواهند داشت. آمریکا که همراه با روسیه و فرانسه ریاست گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارد، همواره طرفین درگیر را به پایان خشونت‌ها و اثرگیری مذاکرات فراخوانده. وزیران خارجه آذربایجان و ارمنستان در راه واشنگتن در مسکو توقف و مذاکرات جداگانه مفصل اما بی‌نتیجه با وزیر خارجه روسیه کردند. پنجشنبه رئیس جمهور روسیه ابراز امیدواری کرد آمریکا در هماهنگی با روسیه برای پایان دادن به جنگ قره‌باغ و یافتن راه حل دیپلماتیک این بحران اقدام کند. ولادیمیر پوتین با تاکید بر اهمیت یکسان روابط روسیه با آذربایجان و ارمنستان طی سخنرانی ویدئویی در کنفرانس اندیشکده والدای گفت:
همه میانجیگران صادقانه به دنبال حل این بحران هستند. اما هیچ کس به اندازه روسیه به این موضوع علاقه ندارد، زیرا نه تنها این جنگ جلوی چشم ماست بلکه دوستان و خانواده هایمان را تحت تأثیر قرار داده. به همین دلیل موضعی اتخاذ کرده ایم که طرفین می توانند به ما اعتماد کنند تا بتوانیم به عنوان میانجیگر به نزدیک کردن مواضعشان کمک کنیم. معتقدیم مسائل اختلافی باید سر میز مذاکره حل و فصل شود. برخی میگویند 30 سال مذاکره نتیجه‌ای در بر نداشته، اما مطمئنم این دلیلی برای جنگ نیست.
روسیه از آغاز مجدد جنگ قره‌باغ دوبار کوشید درباره آتش بس موقت بین ارمنستان و آذربایجان میانجیگری کند، اما لحظات پس از اعلام آتش بس حملات از سر گرفته شد. مقامات مسکو همچنین رایزنی‌های مستمر با نمایندگان سایر کشورهای درگیر دارند. پنجشنبه ماریا زاخارووا و سخنگوی وزارت خارجه روسیه طی نشست هفتگی مطبوعاتی بر مواضع نزدیک روسیه و ایران پیرامون قره‌باغ تاکید کرد و گفت: می‌دانیم تهران حامی تلاش‌های دیپلماتیک مسکو است و ما نیز ابتکارها و ارزیابی‌های تهران را مد نظر داریم. ایران بارها از اصابات خمپاره و گلوله باران مناطق مرزیش توسط طرفین درگیر خبر و نسبت به تعرض به خاک خود هشدار داده. همزمان تهران بر آمادگی خود برای میانجیگری بین آذربایجان و ارمنستان تاکید دارد و چندی پیش وزیر خارجه ایران پیشنهاد داد ایران، ترکیه و روسیه در چارچوب مکانیزمی منطقی مانند روند آستانه برای حل بحران سوریه به عنوان مکمل سازوکار گروه مینسک همکاری کنند. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل قفقاز، میگوید نقش آفرین اصلی جنگ قره‌باغ ترکیه است، نه روسیه یا ایران.
ترکیه بازیگر کلیدی این جنگ است. آذربایجان با اتکا به حمایت سیاسی و نظامی ترکیه این جنگ را آغاز کرده. ابتکارهای روسیه و ایران اهمیت چندانی ندارد. حتی اگر تنش‌ها پیرامون ایران که اجازه نمی‌دهد این کشور به دایره میانجیگران را بپیوندد نادیده بگیرد، هدف تهران بازگرداندن این بحران به ثبات نسبی 30 سال گذشته است، اما شرایط میدانی دستیابی به این هدف را غیر ممکن کرده. ابتکارهای مسکو نیز مورد توجه قرار نمی گیرد. هرچند روسیه همواره این منطقه را حوزه نفوذ خود خوانده، اما در واقع اهرم فشار بر آذربایجان را از دست داده و تنش‌ها به دنبال انقلاب ارمنستان روابط مسکو و ایروان را نیز تضعیف کرده. در این حال مهمترین عامل تحکیم موقعیت ترکیه است. آنکارا متوجه شد که صرفاً با حفظ ظواهر دوستانه میتواند شکست‌های مهمی به روسیه در سوریه، لیبی و یا تجارت گاز وارد کند. در حالی که روسیه با مشارکت ایران مشغول رزمایش قفقاز برای به رخ کشیدن قدرت منطقه‌ای خود بودند، ترکیه و آذربایجان تدارکات جنگی را دیدند که روسیه و ایران را غافلگیر کرد.
قره‌باغ که اکثر ساکنان آن ارمنی تبار هستند، از دید جامعه جهانی جزی از خاک آذربایجان است، اما در پی درگیری‌های خونین دو کشور پس از فروپاشی اتحاد شوروی اعلام استقلال کرد، در حالی که 7 بخش ترک نشین اطرافش تحت کنترل ارمنستان درآمد. نبردهای سنگین در قره‌باغ حدود 1 ماه پیش آغاز شد و پنجشنبه رئیس جمهور آذربایجان با انتشار توییت اعلام کرد نیروهای این کشور تمامی مناطق اشغال شده در مرز با ایران را به تصرف خود درآوردند. نخست وزیر ارمنستان روز قبل تأکید کرده بود در این مرحله از جنگ راه حل دیپلماتیک فوری متصور نیست. پنجشنبه رئیس جمهور روسیه گفت بنا به برآورد مسکو تا کنون نزدیک به 5000 تن از دو طرف قربانی درگیری‌های اخیر شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
کم کم به پایان این بخش خبری در رادیو فردا میرسیم. ممنون که ما رو همراهی میکنید. 45 دقیقه دیگر با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراه شما خواهیم بود.